بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین الا ان یدعا استلزام و ذالک جهالت فمن المبیع فابتداء العقد ما عدم امکان العلم بهی عند الحاجه الى التقسیط و فیه نظر. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در صورت دوم و قسم دوم که تبیین نقص در مختلف الاجزاء بود، یعنی اگر مثلا 100 تا گوسفند بفروشه که اینا اختلاف اجزاء دارن، بعد معلوم بشه که با شرط این که مثلا 100 تا باشه گوسفند، گله گوسفند رو بفروشه با شرط این که 100 تا باشه، بعد معلوم بشه 100 تا نیست 90 تا است، یا زمینی رو بفروشه به حساب این که مثلا 1000 متره، بعد معلوم بشه نه 500 متره زمین رو فروخته به شرط 1000 متر بودن، بعد معلوم شد 500 متره. اینجا عرض کردیم دو نظر مطرحه. خود مرحوم، عرض کنم خدمت شما، شیخ انصاری وفاقا للاکثر فرمود اینجا هم ما تقسیط ثمن رو میپذیریم، یعنی اگر خواست میتونه امضا کنه، فقط سهم ثمن مقدار موجود رو پرداخت کنه، یا اگر کل رو پرداخت کنه کرده قبلا، میتونه ثمن اون مقدار فائت رو چکار کنه؟ پس بگیره. اما در مقابل برخی مثل مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و تمام کسانی که در صورت اولا قائل به عدم تقسیط شدن، اینا گفتن تو صورت دوم ما قائل به تقسیط نیستیم. اشکالی که اینها کردن، یکی از اشکالاتشون اینه که ما ثمن رو نمیتونیم تشخیص بدیم چقدره با توجه به مختلف الاجزا بودن. اون 10 تا گوسفندی که الان نقص داره، اون 500 متر زمینی که الان نقص داره، با توجه به مختلف الاجزا بودن قابلیت تعیین ثمن نداره. ما اگر کل ثمن رو دادیم چقدر شو پس بگیریم؟ اگر کل رو ندادیم چقدر چه کم کنیم بقیهش رو بدیم؟ این معلوم نیست. جناب شیخ انصاری دوستان، نکته اولی که فرمود این بود که این معلوم نبودن دلیل نمیشه برای این که حق این آقا رو بهش ندیم. حالا معلوم نیست اب نداره، اصلا نمیشه معلومش کرد بازم اب نداره، با مصالحه مشکل رو حل کنید. بالاخره اگر حق این آقاست، اگر میشد شما علم به مقدار ثمن پیدا کنید، این واقعا حقش بود. خب الان هم که نمیشه علم پیدا کرد، شما چیکار کنید؟ با صلح و امثال اینها مشکل رو حل بکنید. تا اینجا رو دوستان جلسه پیش بگید گفته بودیم، عبارتش هم خوندیم. حالا ایشون، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، حالا ایشون میفرماد که مگر اینکه یه کسی یه ادعایی بکنه، چی بگه؟ خوب عرضم رو دقت کنید، بگه آقا خود این اختلاف اجزا، خود این اختلاف اجزا سبب میشه که از ابتدا در عقد ما نسبت به ثمن مبی جهالت وجود داشته باشه. ببینید آقایون، یکی از شرایط صحت عقد چیه؟ این است که مبی معلوم باشه، کمکم کنید، ثمنم معلوم باشه. اگر ثمن معلوم نباشد و معامله اتفاق بیفته، این معامله از ریشه باطله، صحیح نیست این معامله. حالا اگر متفق الاجزاء بود، مثل اون گندم، مثل اون برنجی که تو صبره وجود داره، خب اونجا وقتی شما 100 کیلو رو میخری 1,000,000، معناش این است که برنج کیلویی 10,000 تومان، درست شد؟ این اگه 90 کیلو هم باشه از اول ثمنش معلومه، 100 کیلو هم باشه ثمنش معلومه، 80 کیلو هم باشه ثمنش معلومه، اونجا ما مشکل نداریم. مشکل جاییست که مختلف الاجزاء، در جایی که مختلف الاجزاء، اگر شما گله گوسفندی رو که خریدی به شرط این که 100 تا باشه واقعا هم 100 تا باشه، خب سمن رو معلوم کردید، گفتید آقا این گله گوسفند به شرط این که 100 تا گوسفند داشته باشه من مثلا 100 میلیون میخرم، خب این سمن معلومه. اما اگر 90 تا باشه، با توجه به این که شما نمیدانی سهم این 90 تا از 100 تا چقدره، با توجه به اختلاف اجزایی که دارن ها، نمیدونی این 90 تا سهمش چقدره، در واقع دوستان از اول سمن برای شما معلوم نیست. خب از اول معامله وقتی سمن معلوم نیست، کمکم کنید، بی از ریشه باطله. اگر کسی این حرفو بزنه چه باید بگیم؟ جناب شیخ انصاری دوستان فقط و فقط میفرماد و فیه نظر، فقط و فقط میفرماد و فیه نظر. این فیه نظر رو دوستان چی میخواد ایشون بگه؟ ببینید دوستان بزرگوار، خوب عرضم رو دقت کنید. یه وقت هست ثمن شما از ابتدا معلوم نیست، میگم آقا من کتاب شما رو میخرم به محتویات جیبم، چقدر تو جیبت پوله؟ نمیدونم، شما هم نمیدونی، منم نمیدونم، چقدر تو جیب من پوله؟ هیچ کدوم نمیدونیم. من یه چیزی از شما میخرم به محتویات جیبم، این میشه ثمنه بگید نامعلوم مجهول، این به باطله، این از ریشه باطله. اما دوستان بزرگوار گاهی ثمن معلومه اما یه عارضه ای سبب میشود که این ثمنه به جهتی تغییر بکنه. مثال بزنم براتون، خود مرحوم شیخ جاهای مختلف دوستان این مثال زده، فقها هم قبول کردن این مثال، قبلا هم من براتون عرض کردم. اگر من یه کتاب با یه انگشتر به شما فروختم، به من گفتی آقا کتاب و انگشتر چند؟ میگم آقا کتاب و انگشتر 50,000 تومان. سهم کتاب چقدره؟ نه من میدونم نه شما میدونی. سهم انگشتر چقدره؟ کمکم کنید، نه من میدونم نه شما میدونی. اشکال نداره، شما انگشتر و کتاب رو دیدی معلومه، 50,000 تومان هم معلومه، معامله کردی. بعد معلوم شد که انگشتر مال یکی دیگه است، مال من نیست که اصلا به شما فروختم. اینجا آقایون گفتن بی نسبت به کتاب که مال من بوده بگید صحیح، نسبت به انگشتر که مال غیر در اومده ناصحیح باطل. نسبت به کتاب که میگن صحیح، سهم کتاب ثمنش معلوم بوده از اول یا نه؟
نه
معلوم نبوده، اما اشکالی هم نداره. چه کار کنیم معلومش کنیم؟ میریم کتاب رو تو بازار قیمت میکنیم، انگشتر رو تو بازار قیمت میکنیم، نسبتش در میاد، اون نسبت رو از ثمن المسما تعیین میکنیم. مثلا میگم کتاب 60 تومن تو بازار، انگشتر 40 تومن، نسبت 60 تومن به 40 تومن میشه چقدر؟ 40% و بگید 60%. خب این نسبت رو از اون 50,000 تومانی که من معامله کردم حساب میکنیم، 20 تومنش میشه مال انگشتر، 30 تومنش میشه مال کتاب. آقا از اول معلوم نبوده، میگیم اشکال نداره. در واقع میدونی چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم مهم نیست در معامله که ثمن معامله دقیق باید معلوم باشه، نه، همین مقدار که به حسب بنای متعاملین معلوم باشه کفایت میکنه. و دوستان بنای من و شما این بود که گله گوسفند رو به شرط 100 تا چقدر بخریم؟ 100 میلیون. ثمن معلوم بود، 100 میلیون چیز مجهولی نیست که. نهایتش این است که بعدن چون معلوم شد این 90 تاست، باید نسبت به اون 10 تا چیکار کنیم؟ مثلا مصالحه کنیم، عیب نداره، اما ثمن معلوم بوده. اینجور نیست که ثمن مجهول باشه و شما بگی معامله کلن چیه؟ باطله. اینا همه رو گفتن، این تو دل فیه نظر، ایشون هم هیچی در موردش نگفته. تازه همه اینا رو که میگه، میگه من اصلا قبول ندارم که ثمن رو نمیشه تعیینش کرد. اینا بر فرض این بود که ما با شما راه بیایم، شما آخه گفتی ثمن رو نمیشه معلوم کرد، ما هم بگیم خب اگه نشه معلوم کرد بازم بی صحیحه. حالا ایشون بعد از این میگه من اصلا قبول ندارم که نمیشه ثمن رو معلوم کرد. چرا؟ حتی در مختلف الاجزا هم میشه ثمن رو ما چکار کنیم؟ معلومش کنیم. چرا؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میفرماید که ما میتوانیم فرض وجود اون مقدار فائت رو بکنیم. اون مقدار فائض وجود نداره در خارجا، اما فرض وجودش که اشکال نداره. که چجوری فرض وجودش رو بکنیم؟ به نسبت اون مقدار موجود فرض وجود فائض بکنید. خوب عرضم رو دقت کنید، مثلا به مثال خوب دقت کنید که اینو انشالله بفهمید و زود رد شیم ازش. یه مقدار دقت میخواد، حواست به من باشه. مثلا فرض کنید من زمین رو از شما خریدم به شرط اینکه 10 جریب باشه، بعد معلوم شد 5 جریبه، 10 جریب نیست، درست شد؟ این 5 جریب موجود، فرض این است که مختلف الاجزاء دیگه ها. فرض بکنید من 10 جریب رو به شرط اینکه عذر میخوام زمین رو به شرط اینکه 10 جریب باشه از شما خریدم، مثلا 20 تومن، یه عدد رقمی میگم که این عدد رقم محاسبش صحیح باشه، فرضه 20 تومن که میگم، مثلا شما بگو 20 میلیارد، بگو 20 میلیون، هر چی 20 تومن. خب بعد میریم نگاه میکنیم میبینیم حالا که 5 جریب شد، این 5 جریب رو من نگاه میکنم میبینم جریب اولش که کنار جاده است، جریب اولش که کنار جاده است، هر جریب 5 تومن قیمت میکنن. یک جریب کنار جاده رو چقدر حساب میکنن؟ 5 تومن. جریب بعدی رو که یه مقدار میفته اون طرفتر چقدر حسابش میکنن؟ 4 تومن. بعدی 3 تومن، بعدی 2 تومن، بعدی هم 1 تومن. آقایون 5 و 4 و 3 و 2 و 1 میشه چقدر؟ خیلی ممنون. 5 و 4 و 3 و 2 و 1 میشه 15، درست شد؟ خب 5 جریب هم مقدار فائت دیگه، یعنی 5 جریب هم نیست. اون 5 جریب رو دوستان من به نسبت به همینا اضافه میکنم، یعنی اون 1 جریب 5 تومنی رو تبدیلش میکنم به 2 جریب، 1 جریب 4 تومنی رو میگم 2 جریب، 1 جریب 3 تومنی رو میگم 2 جریب، 1 جریب 2 تومنی رو میگم 2 جریب، 1 جریب 1 تومنی رو میگم 2 جریب. یعنی این 5 تا، چون 5 تا دیگه فائته، به هر کدوم از این 5 تا باید چیکار کنم؟ یکی اضافه کنم که بشه چی؟ که بشه 10 جریب. خب اگر من 2 جریب 5 تومنی داشته باشم، 2 جریب 4 تومنی، 2 جریب کمکم کنید دیگه، 2 جریب 3 تومنی، 2 جریب 2 تومنی، 2 جریب 1، کلن میشه چقدر؟ 30 تومن، درست شد؟ انگار دوستان اینجوری اگر ما حساب کنیم که ثمن المثل بازارش با اون 5 جریب فائد بشه 30 تومن، درست شد؟ خب چقدرش الان کم شده؟ شده 15 تومن، 50% کم شده. من از اون 20 تومن ثمن المسمى 50% روش کار میکنم، کم میکنم. حالا دیروز بنا بود بگیم نمیشه دیگه، بر اساس نمیشه بریم جلو، حالا میگیم میشه، بر اساس میشه میریم جلو. ایشون میفهمد اینجوری ما محاسبش میکنم. ممکنه یکی بیاد این وسط، خوب دقت کنید من یه مثالی براتون زدم، این 50% جور در اومدا، و الا اگر 3 تا جریبش 5 تومنی باشه، 2 تا جریبش مثلا 1 تومنی باشه، این ممکنه یه تفاوت‌هایی بکنه ها، دقت میکنید؟ یه کسی میگه آقا خب شما چرا اینجوری میکنید؟ اون 5 جریب فائت رو تقسیم میکنید بین همه به نسبت مساوی. شما بیاید مثلا اون جریب 5 تومنی رو، اون یه دونه جریب 5 تومنی رو مثلا فرض کنید 5 جریب دیگه بهش اضافه کنید، بقیه رو دست نزنید. یعنی به جای این که ما اون 5 جریب فائت رو به نحو مساوی تو این مختلف الاجزا پخشش کنیم، بیایم چیکار کنیم؟ به نحو نامساوی پخشش کنیم. حالا ایشون مثال میزنه مثلا 3 جریب رو تبدیل به 8 جریب بکنیم، اون 2 جریب دیگر رو کار نگیریم، یا 4 جریب رو تبدیل به 9 جریب بکنیم اما اون 1 جریب باقی مونده رو کار نگیریم، یا 1 جریب رو تبدیل به 6 جریب بکنیم اون 4 جریب باقی مونده رو کارش نگیریم. یعنی اینجور نباشه که هر جریب رو ما 2 برابر کنیم که بشه 10 تا، نه، 1 جریب رو 6 برابرش کنیم، بقیه رو کارش نگیریم و امثال اینها. چرا این کار رو نمی کنید؟ شیخ انصاری می فرماید اگر تمام قطعات زمین از حیث قیمت یکی بود، یعنی متفق الاجزا بود، خب فرقی نمی کرد، این راه شما هم جواب می داد به ما. اما وقتی قطعات زمین، جریبهای زمین قیمتا و کیفیتا با هم دیگه تفاوت داره، با توجه به اینکه بایه ملتزم شده که زمین 10 جریب باشه، مشتری هم قطعه های مختلف زمین رو یا دیده یا وصفش رو براش گفتن، یا با مشاهده خریده یا وصفش رو براش گفتن و خریده، اینجا اقتضاش این است که ما به نحو مساوی اون مقدار فائت رو پخش کنیم توی همه مواردی که قیمتهاش با هم دیگه مختلفه. لذا به جهت اینکه مشتری به این کیفیت راضی شده، ما باید به نسبت مساوی اون مقدار فائت رو تقسیم کنیم که با رضایت در واقع مشتری این معامله اتفاق افتاده باشه. اگر این کار رو نکنیم دوستان، ما به مشکل میخوریم. حالا چه جوری به مشکل میخوریم؟ اجازه به من بدید رو عبارت روی یک مثالی هم براتون توضیحش میدم. یه مقداری عبارت رو همراهی کنید جلو بریم. الا ان یدعا، این الا ان یدعا دوستان کجا رو میخواد بزنه؟ همین حرف آخر که گفتیم، فیمکن التخلص به صلح او نحوهی. ها؟ الا ان یدعا استلزام ذالک، مگر این که ادعا شود استلزام ذالک، ذالک رو بزنید به اختلاف اجزا، این که ادعا شود که مستلزم از اختلاف اجزا، جهالت ثمن المبی فابتداء العقد، یعنی خود اختلاف اجزا سبب می شود که ثمن مبی در ابتداء عقد چی بشه؟ مجهول بشه. و هر وقت دوستان ثمن مبی در ابتداء عقد کمکم کنید مجهول باشه، معامله باطله، بی باطله. ضمن این که ما عدم امکان العلم بهی عند الحاجه الی التقسیم، باز همون حرف قبلی رو چکار میکنه؟ تکرارش میکنه. ضمن این که هنگامی که ما نیاز به تقسیم داریم، امکان علم نداریم، که البته این امکان علم نداریم رو شیخ چکار کرد؟ جواب داد. گیر کار همون اوله. شیخ انصاری میفرماد و فیه نظر، این فیه نظر رو ما چجوری دوستان تبیینش کردیم؟ عرض کردیم مهم نیست که دقیقا ما قیمت تک تک اجزا رو جدا جدا بدانیم از ابتدا، مهم این است که دوستان به حسب بناء متعاملین ثمن معلوم باشه. به حسب بناء من و شما که بنا بود زمین به من بدی با 10 جریب، قیمت معلوم بود، قیمت 100 میلیون بود، روشن بود، مجهول نبود که. بله حالا که معلوم شده 9 جریب است، بگو ثمن معلوم نیست. مثل همون کتاب و انگشتر، قیمت کتاب که از اول معلوم نبود، اما آقایون میگن نسبت به کتاب به چیه؟ صحیحه، با اینکه نسبت به کتاب از اول ثمن معلوم نبود. این اون حرفی که تو فیه نظر در واقع ایشون میخواد بزنه. خب این منعو دوستان چه کار است؟ این منعو دوستان مبتداست برای فیه آخر صفحه قبل، و فیه بین دو خط تیره رو توضیح دادیم دیروز و امروز. حالا میگه در این حرف قبلی، یعنی حرف مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و دیگران، این اشکال وجود داره، من و عدم المعلومیه. شما گفتید ثمن معلوم، ثمن اون 90 تا گوسفند، ثمن 5 جریب معلوم نیست. ما میگیم قبول نداریم اصلا عدم معلومیت رو. نه، میشه معلومش کرد. چرا؟ لان الفائت صفت و کون هذه الارض المعینه المشخصه اشارت و اجربه، اونی که فوت شده این صفته. کدوم صفت؟ صفت این که این زمین معین و مشخص 10 جریب باشه، چون شرطمون این بود دیگه. ها، این فوت شده، الان معلوم شده 5 جریب بیشتر نیست. و یحصل فرضه، حاصل می شود فرض وجود این صفت فائت. آقایون ضمیر فرضه رو بزنید به وجود آن صفت فائت. فرض وجود اون صفت فائد و امکان المفروض مستحیل الوقوع، در خارج دوستان محال از اون 5 جریب وقوع پیدا بکنه، چون فرضمون این است که این زمین مشخص 5 جریب بیشتر نیست. نمیشه کشش داد که 10 جریب بشه، که محاله. اما فرض محال که محال نیست که. ما فرض میکنیم، چجوری فرض میکنیم وجود این صفت فائد رو؟ به تضاعف کل جزء من الارض، یعنی هر جزئی از اجزاء ارض رو که قیمتش با جزء دیگه متفاوته، اینو تضاعفش میکنیم. تضاعفش میکنیم یعنی اگه 5 جریبه دو برابرش میکنیم که بشه 10 جریب، اگه 7 جریب بود چی؟ به هر کدوم 30% اضافه میکنیم که بشه 10 جریب. این فقط مال 5 نیست، هر عددی باشه باید به اون نسبتی به اون اضافه کنی که آخرش بشه به 10 جریب برسه، اونم به نسبت مساوی و نسبت خودش. پس تضاعف کل جزء من الارض لانه معنا فرض نفس الخمسه عشره، معنای فرض آن نفس خمسه عشره، یعنی معنای فرض 5 جریب به صورت 10 جریب. اگر من میخوام 5 رو فرضش کنم به صورت 10، این نتیجهش میشه همون تضاعف. باید هر کدوم از این 5 تا رو چکار کنم؟ دو برابرش کنم که بشه 10 تا. فرض نفس 5 جریب به 10 جریب به صورت 10 جریب همین تضاعفه. و فرضه ایزن به صورت، میخوام تمام شد تا اینجا دیگه ایشون جلو نمیره. این فرضه ادامه مطلب عرض میکنم، اینجا دیگه بیشتر توضیح نمیده. من عرض کردم رو مثال بخوایم توضیح بدیم، مثالشو براتون عرض کردم. 5 جریبه که اولی 5 تومن، دومی 4 تومن، سومی 3 تومن، 2 تومن 1 تومن قیمتشه. اگر من بخوام تضاعف کنم که بشه 10 تا، اون یکی اولی رو دو برابرش میکنم، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، همه رو دو برابر میکنم. اون اولی که 5 تومن بود میشه 10 تومن، دومی میشه 8 تومن، 18 تومن، سومی میشه 6 تومن، 24 تومن، اون یکی میشه 4 تومن، 28 تومن، اینم 2 تومن، 30 تومن. 15 تومن من شد 30 تومن. یعنی اون 15 تومنی که الان انگار این آقا به من تحویل داده، باید 30 تومن تحویل میداد که 15 تومن تحویل داده. چند درصد کم شده آقایون؟ 50 درصد. از اون 20 تومن معامله ما باید 50 درصد کم کنیم. عجی مجی هم نکردیم، یه محاسبه ریاضی است، عرض کنم در اومد. این تا اینجا. حالا این فرض و حدوثان اون اشکالی است که عرض کردم، که ممکنه یک کسی بگه آقا چرا شما به هر کدوم از این 5 جریب یه جریب اضافه میکنی؟ به جریب اول 3 جریب اضافه کن، 5 جریب اضافه کن، به اونای دیگه هیچ چی اضافه نکن. یا به 3 جریبش 5 جریب اضافه کن، به اون 2 جریب دیگه هیچ چی اضافه نکن. چرا اینجوری نمیری جلو؟ و فرضه، این فرضه باز ضمیرشو بزنید به وجود اون صفت فاعل. فرض وجود صفت فاعل ایزن به چه صورت؟ به سیرورت سلاست منها سمانیه. یعنی از این 5 جریب موجود ما 3 جریبشو 8 تا حساب کنیم، یعنی 5 تا بهش اضافه کنیم، اما اون دوتای دیگر رو هیچی بهش اضافه نکنیم. این یک. او اربعتن تسعتن. آقایون اربعتن تسعتن یعنی چی؟ یعنی به 4 جریبش من 5 جریب اضافه کنم، اما به اون 1 جریب باقی مونده هیچی اضافه نکنم. او واحدن ستتن. واحدن ستتن یعنی چی؟ یعنی به 1 جریب 5 جریب اضافه کنم بشه 6 تا، به اون 4 تای دیگه هیچی اضافه نکنم. او غیر ذلک، یا راهای دیگه، مثلا به 4 جریب عرض کنم، به 2 جریبش مثلا 4 جریب اضافه کنم، به اون 3 جریب دیگه 1 جریب اضافه کنم که 5 تا کامل بشه. شاید ده ها مثال بشه براش زد. ایشون میفرماید این فرض، فرض به این شکل، و ان کان ممکنا، این کانه رو ضمیرش رو بزنید به این فرض، این فرض به این شکلی که گفتیم اگرچه ممکنه، الا انه لا یقدح مع فرض تساوی قطاع الارض، این ضرر نداره در صورتی که قطعه های زمین با هم مساوی باشه. اگر قطعات زمین با هم مساوی باشه، خب این راه شما هم درسته، فرقی هم نمی کنه، عملا اثری هم نداره. اما و مع اختلافها، در فرض اختلاف قطعات زمین، فظاهر التزام کونها عشره، ظاهر این که آقای مشتری، عذر میخوام، بایه ملتزم شده، التزام یعنی التزام بایه، ظاهر این که آقای بای ملتزم شده که این زمین جریب ها عشره باشد، چون شرط کرد عشره رو دیگه، مع رؤیت قطاع حل مختلفه، با این که آقای مشتری، این رؤیت، رؤیت کیه؟ مشتریه. مشتری اومده زمین رو دیده و قطعه های مختلف رو، چه بسا تو ذهنش هم بوده که این جلوش مرغوب تر از اون عقبشه، اینا همه رو دیده، یا اگر ندیدم لاغل براش توصیف کردن. او وصفها، وصف رو حتما رؤیت کنید، مع رؤیت قطاع حل مختلفه، یا مع وصفها له، یعنی وصف کردن این قطعه های مختلف رو برای او. خب این ظاهر این التزام یقضی، یقضی آقایون خبر، اون ظاهر چی شد؟ مبتدا. میگه ظاهر این التزام بایه یقضی حکم میکند به لزوم کون کل جزء منها مضاعفا. بخوایم عدالت در واقع اجرا بشه، باید اون جریب 5 تومنی رو دو برابر کنیم، جریب 4 تومنی رو هم دو برابر کنیم، 3 تومنی، 2 تومنی، 1 تومنی رو هم دو برابر کنیم که یک اعتدالی عدالتی اتفاق افتاده باشه. الا ما هو علیه من الصفات المرئیه و الموصوفه، با همون صفات دیده شده توسط مشتری یا توصیف شده برای آقای مشتری. یه لحظه حواست رو به من بده، ببینید آقایون بزرگوار، اگر شما مثلا از اونا کدومی که رو انتخاب میکنید، مثلا اون واحدن ستتن، رو اگر بخواید حساب بکنید، مثلا اگر من بخوام اون جریب 5 تومنی رو 5 جریب بذارم روش، اون 4 جریب دیگر رو هیچ کاری بهش نداشته باشم، چه اتفاقی میفته؟ 5 جریبی که به من داده قیمت بازارش چیه؟ 5 تومن و 4 تومن و 3 تومن و 2 تومن و 1 تومن میشه چقدر؟ 15. ما گفتیم چه کار کنیم؟ گفتیم به هر کدوم 1 جریب حساب کن جمعش بشه 30. حالا اگر شما به اون جریب 5 تومنی 5 جریب اضافه کنی میشه 6 جریب، بگو 5 تومنی، 6 5 تا 30 تا. اون 4 تومنی، 3 تومنی، 2 تومنی، 1 تومنی هم که چیزی بهش اضافه نمیشه دیگه، چون 5 جریب رفت اونجا، 10 تا هم اینجا میشه 40 تا. یعنی انگار از 40 تا الان به من چقدر تحویل داده؟ 15 تا تحویل داده. 5 جریبی که به من داده 5 و 4 و 3 و 2 و 1 میشه 15 تا. خب اگر از 40 تا دوستان به من 15 تا تحویل داده باشه، معناش این است که 3/8 تحویل داده. 3/8 اون 20 میشه چقدر؟ میشه 7.5. میشه 7.5. عددش با اونی که ما گفتیم مختلف میشه، چون ما گفتیم از 30 15 تا تحویل داده، از 30 15 تا یعنی 50%، 50% اون 20 تا باید کم بشه، یعنی 10 تا کم بشه، نه 12.5 کم بشه. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ یا اگر اون 1 جریب رو شما 1/1 حساب کنید، یعنی بگید اون جریبی که 1 تومنه من اونو 6 برابرش میکنم، اونایی دیگر رو سر جای خودش نگه میدارم. کمکم کنید، این جریب 1 تومنی رو که شما 6 برابرش میکنی، یعنی چقدر اضافه میشه بهش؟ 5 تا 1 تومن بهش اضافه میشه. 5 تومن رو به 15 تومن اضافه کنید میشه چقدر؟ میشه 20 تومن. 20 تومن چقدر از 15 تومن اضافه داره؟ 5 تومن. 5 تومن نسبت به 20 تومن میشه 25%. خب اینجوری اون بابا 5 تومن میشه عرض کنم در واقع اون ما به تفاوتی که باید بده. ببینید یه بار میشه 5 تومن، یه بار میشه 10 تومن، یه بار میشه 12.5 تو همین محاسباتی که ما کردیم. دقت میکنید؟ شیخ میفرماید به جهت این که منی که این زمین رو دیدم، بگید مرغوب و غیر مرغوب شو با هم دیدم، گفتم آقا این قطعه مرغوب، این قطعه غیر مرغوب، خب به منم گفتن 10 جریبه، اگر بناس مرغوبش الان 2 برابر بشه، غیر مرغوبش هم باید 2 برابر بشه، مثلا به همون نسبتی که داره، به همون نسبت ما باید بریم جلو که عدالت در واقع رعایت بشه. تمام شد. حساب بندی میکنیم و لذا اگر اگر خود زمین ها مساوی نباشه، ما هم مساوی انجام نمیدیم. مثال بزنم براتون، این 5 جریبی که به من دادن، اگر 3 جریبش 5 تومنیست، 1 جریبش 2 تومنیه، 1 جریبش 1 تومنیه، من چه کار میکنم؟ اون 3 جریب 5 تومنی رو دوبلش میکنم میشه 6 جریب، اما 2 تومنیه رو اونم دوبلش میکنم، اما 1 جریب میشه 2 جریب. یعنی 3 جریب به 5 تومنی ها اضافه میکنم، 1 جریب به 2 تومنی، 1 جریب به 1 تومنی. چرا؟ این همون درصد بندیه که شما میگید. چرا؟ چون 5 تومنیه 60% کل، 2 تومنیه 20% کل، به همون درصد اضافه میکنم. مثال ما یه جوری بود که همش شد مساوی، و الا اگر این مثال جدید رو بزنید بگید آقا 5 تومنی ها 3 جریبه، 2 تومنی 1 جریب، 1 تومنی هم 1 جریب، به همون نسبت ما اضافه میکنیم. میگم آقا اون 5 تومنی ها رو هم جریب اول شو دو برابر کن، هم جریب دوم شو دو برابر کن، هم جریب سوم شو دو برابر کن. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ فرمایش شما درسته و ما هم همین کارو میکنیم، اما مثال ما یک مثالی بود که خواستیم برای هر جریب یه قیمت تعیین کنیم، شما یه قیمت دیگه تعیین کنید، مانعی نداره، یا درصداش متفاوت باشه مانعی نداره، به همون درصد ما باید اضافه. خب حالا من یه نکته ای عرض بکنم، شاید این مشکل شما هم حل بشه. ببینید به نظر ما میرسه که تو بعضی از مختلف الاجزاء ها، دقت کنید چی عرض میکنم، تو بعضی از مختلف الاجزاء ها ممکنه بگیم راه مرحوم شیخ انصاری هم به ما جواب نمیده. اگه دل بدی برات میگم، خوب دقت کن، خوب دقت کن. ببینید اگر مثل گوسفند باشه، مثلا شما 10 تا گوسفند خریدی، خب الان معلوم شده 5 تاست. حالا البته 10 تا 5 تا باشه یه ذره سخته، آدم با چشش نفهمه که این 10 تا نیست 5 تاست. مثلا 100 تا بوده، فکر می‌کردی 100 تاست، بعد معلوم شده 50 تاست. بعد شما نگاه می‌کنی می‌بینی این 50 تا گوسفند یکیش مثلا 100 کیلوه، یکیش 95 کیلوه، یکیش نمی‌دونم اینقدره، این 50 تایی که هست تا هر کدوم رو دو برابر میکنیم، اونجا به نظر ما جواب میده. اما یه جاهایی مثل زمین، یه جاهایی مثل زمین، یه وقتایی این جواب نمیده، این راه شیخ انصاری. چرا؟ شما یه زمینی رو دیدی، خوب دقت کن چی میگم، یه زمینی رو دیدی توی کوچه 20 متری سر دونبش، تخته هست، یه بارم برای عمرمون پاشیم پای تخته ها. ببین آقا شما اگر یه زمین اینجوری، خوب دقت کن، سر دونفش داری، این 20 متریه، این کوچه چیه؟ 6 متریه. ببین میخوام یه مثالی برات بزنم که شما هم خوب بفهمیش ها. خب این زمین رو به من گفتن آقا چقدره؟ 1000 متره. الان معلوم شده 500 متره. اون برش که قسمت 20 متریه، برش 20 متر زمینه، اگه بخواد 1000 متر باشه میشه 20 متر در چقدر؟ در 5 متر. یعنی طول زمین 5 متر باید باشه طبق شرط، عرضش چقدر؟ 20 متر. الان من میبینم این 20 متر عرض داره، اما عمقش 5 متر نیست، عمقش 25 متره. خب این قسمتی که بره 20 متریه، این قسمت بالا که بره 20 متریه، زمین رو میگن آقا متری 10 تومن. اونی که تو کوچه 6 متریه میگن متر 3 تومن. 500 متر کسری رو از کجا کسری داره؟ بگو. از ته زمین کسری داره. که میفته تو کوچه 6 متری. خب الان 500 متری که به من داده، اون 500 متری که به من داده، 100 متر اولش متری 10 تومن، 100 متر بعدیش متری 9 تومن، 100 متر بعدیش متری 8 تومن، 100 متر بعدیش متری 7 تومن، 100 متر بعدش متری 6 تومن. خب من میتونم اینجا بگم آقا 100 متر اول که متری 10 تومن دو برابرش کنیم، دومی رو هم دو برابرش کنیم، 8 تومنی رو هم دو برابر کنیم، 7 تومنی رو هم دو برابر کنیم، 6 تومنی هم دو برابر کنیم. این 500 متری که الان کسری داره از کجا کسری داره؟ بگو. از ته زمین کسری داره که همش افتاده تو کوچه 6 متری، همش زیر 5 تومنه. من چطور این 10 تومنی و 9 تومنی و 8 تومنی و 7 تومنی و 6 تومنی رو دو برابر کنم؟ میدونی چی میخوام بهت بگم؟ اب نداره، اما بالاخره آخه شیخ چی گفت؟ شیخ گفت آقا اون 500 متری که به شما دادن ببین چند تا قیمت داره، اینو دوبل کن. نه نه نه، اصلا شیخ حرف یه قیمت نزد. شیخ گفت آقا 1000 متر به شما قرار بود بده، الان 500 متر داده، درست شد؟ شما باید تک تک اجزاء این 500 متر رو که قیمت‌های مختلف دارن متضاعفش کنی، بعد نسبت سنجی بکنی. ما عرض می‌کنیم این همه جا جواب نمیده، گاهی مثل زمین اون تش میفته توی کوچه 6 متری همش زیر 5 تومن قیمت داره، اما این جلوش که افتاده بره 10 متر
برای 20 متری قیمت دیگه داره. شما نمیتونی اینو دو برابرش بکنی. دقت میکنی این متفاوت میشه قیمتش. خیلی اثر داره. کدوم مثال اول؟ جریب ها؟ چرا دیگه ما هم اشکال داریم میکنیم به شی؟ ما هم حرفمون همینه. میگیم این مثال جریبی که شما گفتی اگر به این راه شما بخوایم بریم جلو یه وقتایی به ما جواب نمیده. یه وقت هست آقا زمین کشاورزیه. زمین کشاورزی خیلی این ورش با اون ورش تفاوتی نمی کنه. گرچه یه مقداری تفاوت داره اما خیلی تفاوت نمی کنه. اونجاها چه بسا جواب بده. یا تو مثل گوسفند ممکنه به ما جواب بده. بگیم 10 تا به عنوان 10 تا خرید الان 5 تاست. اما یکیش 100 کیلو، یکیش 80 کیلو، یکیش 60 کیلو، یکیش 40 کیلو، یکیش 20 کیلو. بگیم اینا رو دو برابر کن. درست شد؟ چرا؟ چون اونجا دیگه گوسفند این ور با اون ورش فرق نمی کنه که حالا این 5 تا میشه 10 تا. مثل این زمین نیست که یه قسمتش بیفته بره 20 متری، یه قسمتش بیفته تو کوچه 6 متری. دقت میکنه؟ چرت میکنم. میخوام بگم یه وقتایی حتی این راه شیخ هم به ما جواب، شاید دوستان تو ذهن مبارک اون کسانی که گفتن قابل محاسبه نیست همینا بوده. یعنی اینا رو دیدن که میگن قابل محاسبه نیست. بله مثل گوسفند رو عرض کردم، راه شیخ جواب میده به ما و مشکلی نه. چجوری؟ نیست، وجود نداره، موجود نیست. اون 5 تا ما از پایین که نمیتونیم کسر بکنیم. بنا بود عمقش 50 تا باشه، نیست. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ چون نیست ما نمیتونیم قیمت براش تعیین بکنیم. ببین شخص زمین شخصی خریده این آقا. این آقا این زمین رو خریده. ما تو این زمین باید بریم سراغ قیمت. شما نمیتونی بگی آقا فرض میکنیم اون زمین بعدش هم بوده، اون زمین رو میریم به بازار قیمت میکنیم. اون زمین که اصلا مورد معامله این آقا نبوده که شما بخوای باید بازار قیمت کنی. چجوری میخوای قیمتش کنی؟ یه وقت هست شما اون موجود رو فرض دو برابر میکنید، اون میشه، اما معدوم رو با یک اوصاف دیگه شما چجوری میخوای فرض بکنی؟ نه تو گوسفند شما همین موجود رو دو برابرش میکنی. نه ببینید اونجا عرض کردم شما وقتی گوسفند 100 کیلوی رو دو برابر میکنی، 80 کیلوی رو دو برابر، 60 و 40 و 20 رو دو برابر میکنی، قیمت این 100 کیلوی تو بازار معلومه، ضرب در دوش میکنی. 80 کیلو هم تو بازار معلومه، ضرب در دوش میکنی. اما الان اون زمینی که وجود ندارد و اوصافش هم با زمین موجود فرق میکنه، نمیتونی موجود رو دو برابر کنی که بعد بگی آقا ضرب و تقسیم میکنم. اون معلوم نیست چیه. دقت میکنید؟ یه وقتی اون اصلا قابل محاسبه نیست. الان ای حاله اگر اون هم قابل محاسبه باشد باز راه شیخ به ما جواب نمیده. اینجا اینو بهش توجه بکنید. حالا ممکنه شما بگید اون قابل محاسبه است، تمام شد. چیکار کنیم؟ چرا دیگه؟ ایشون گفت نهایتش صلحه دیگه. میده پولشو میده اما با مصالحه میده. ایشون گفت ما با صلح و اینا حلش میکنیم. بعد اومد گفت نه قابل محاسبه است. ما تو قابل محاسبهش بحث داریم، ولی اون جواب قبلی که سر جای خودش هست. ببینید این رایی که شما میفرمایید، این رایی که شما میفرمایید هر وقت با راهی که مرحوم شیخ انصاری میگه یکی در بیاد درسته. اما اگر بتوانیم صورتی رو فرض بکنیم که متفاوت در بیاد، ایشون میگه نمیتونید شما اینجوری برید جلو. تو مثل راه ما هم که اصلا جواب نمیده. شما نمیتونید بگی 20 تومن 10 تومن بده، چون اون آخریاش متفاوته با سر زمین. آخر و دعوانا الحمدلله. Yeah, I think so. Because I'm at the best. That's just geeky, Michelle. That's what I've